بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب، در ادامه بحث که اراده اژدها که به دست ولی خدا عصایی بود که هیچ اراده ای نداشت و حرکت آن به دست غیر بود، چگونه اراده اش به دست خودش شد و حرکتش به اراده خودش انجام می گرفت، عرض شد. یکی از شگفت انگیزترین علومی هست که در این آیه خدا قابل توجهه. و از اونجایی که بحث اراده بحث بسیار مهم و تعیین کننده است در مباحث معرفتی، با اجازه سروران یه خورده این بحث رو بیشتر انشاءالله توضیح عرض بکنیم. اگر هم اطاله کلام باشد چاره نیست، به خاطر فوق العادگی اهمیت این بحث در زندگی و در معارف الهی. تعریف از حقیقت اراده اصلا برای بشر ممکن نیست. هیچ بشری به هیچ کدام از این ابزار علمی، علوم تجربی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، تجربی و انواع و اقسام روش‌های کسب علوم نمی‌تواند به حقیقت اراده راه پیدا بکند. حقیقت اراده از جمله از آن حقایقی هست که منحصراً از طریق معرفت نفس قابل فهم و دریافت دسترسی هست. علم به حقیقت علم صرفاً از طریق معرفت نفس برای انسان میسر خواهد شد، که البته برای اثبات این ادعا دلایل مختلفی هست، دلایل عقلی و دلایل دیگری که حالا به لحاظ رعایت وقت از آیات و روایات شما فقط به چند نمونه از روایات اشاره می کنیم تا این بخش رو بگذاریم. حضرت می فرماید اصل الانسان لبهو و عقلهو دینهو. چون اراده یکی از ابعاد پیچیده حقیقت انسان هست و حضرت می‌فرماید اصل انسان لب اوست. حالا لب به اون معانی که در جای خودش هست. و عقله دینه، رسیدن به معنای عقل و لب آن صرفا از طریق دین میتوان رابطه عقل و دین رو بهش دسترسی پیدا کرد. در یک روایت دیگه که مطلب رو بیشتر باز کرده و توضیح خیلی روشنتر و واضحتر فرموده این است که مولا علیه السلام میفرماید لا تجهل نفسک فإن الجاهل معرفة نفسه جاهلون به کل شیئن، سعی کن به حقیقت خودت جاهل نباشید، اگر کسی به حقیقت خودش جاهل باشد به هر چیزی جاهل است. به هر چیزی جاهل است بدین معنا که انسان صورتاً میتواند علم به اشیا پیدا بکند و رابطه بین آنها پیدا بکند، این علوم هست در دسترس انسان، اما علم به حقیقت هیچ چیزی امکان ندارد مگر از طریق اینکه اول خود انسان به حقیقت خود رسیده باشد. در یک جای دیگر می‌فرماید من جهل نفسه کان به غیر نفسهی اجهل، هر کس به حقیقت خود جاهل شد اصلا به غیر جاهل تر خواهد شد. در یه جا دیگه می فرماید کیف یعرف و غیرهو من یجهل و نفسهو، یه کسی که خودش که از همه چیز به خودش واضح تره به اون جاهله، اونو نمیبینه، چگونه میخواهد حالا غیر خودش از خودش دورتره به او علم و آگاهی پیدا بکند. در یک جای دیگر میفرماید من عرف نفسه تجرده، این موانع علم که انسان را پوشانده بعد از توجه و حقیقت خود از همه این پرده ها و جابه ها مجرد خواهد شد، اونگاه خواهد فهمید که حالا ابعاد وجودی و او اراده یعنی چه، قلب یعنی چه، عقل یعنی الی آخر. حالا یه حال مطلب مفصل هست، این که معرفت به حقیقت اراده برای هیچ انسانی قابل دسترسی نیست مگر از طریق معرفت به نفس و یافتن حقیقت خود. البته این بدین معنا نیست که انسان از اراده نتواند استفاده بکند، اتفاقا خیلی ها از تمرکز اراده، از تقویت اراده استفاده های شگفت انگیزی رو در زندگی دارند و انجام میدهند. این با اون منافات ندارد، کما اینکه در بقیه قدرتها هم همین جوره. مثلا شخص از قدرت برق استفاده میکنه، کارخانه عریض و طویل، دستگاه های پیچیده، هر کدوم رو باز شدن کدوم دکمه‌ای به کار میبرد، تنظیم میکنه، استفاده از قوه برق میکند، اما این بدون معنا نیست که حقیقت برق را شناخته است. پس استفاده از یک قوه چیزیه و شناخته به حقیقت آن قوه چیزی دیگر است. همه انسان ها از قوه بینایی استفاده می کنند، خیلی هم خوب استفاده می کنند، از دوربینش، از تلسکوپش، از میکروسکوپش، از عینکش استفاده های، اما اینطور نیست که اینها بدون معناش حقیقت قوه بینایی رو هم شناختند. انسان ها از علم استفاده می کنند، خب این بدون معنا نیست که قوه حقیقت علم رو هم توانستن بشناسند. علی ای حال الان ما خودمون با حقیقت خودمون زندگی می کنیم، اگه حقیقت نظرم بریده بشه درزا می افتم یا تکه تخته می شم، خب با حقیقت خودم دارم این همه زندگی رو انجام میدم اما هیچ خبری خواهیگت خودم هم ندارم. پس این دوتا به هم منافات ندارد و به هم خلط نشه. فلذا علومی هست که خب با اون علوم شخص میتواند اراده خودش رو تقویت بکند، فعال بکند و از اون شگفتی‌هایی هم بیافریند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان از مرحوم شیخ بهایی نقل میکند که او یه سری علومی رو آشنا بود که خیلی شگفت‌انگیز بود و شیخ بهایی هم در تحقیقاتش به جایی رسیده بود که آن علوم رو که از اون مراکز تحقیقاتش جمع‌آوری شده بود این زور نقل میکنه، و مرکز خودش از اساتذه‌ای که کله سرون، این کاف و لام و ها و سین و ری رو ر رو آورده هر کدوم از حروف اول آن علوم غریبه رو جمع کرده شده پنج تا علم. کو اون حرف اول علم کیمیا، لو حرف اول علم لیمیا، هو حرف اول علم همیا، سین حرف اول علم سمیا، ر حرف اول علم ریمیا. این پنج تا علم رو این بزرگوار از شیخ بهایی نقل میکنه که همه این علوم با فعال کردن تقویت قوه اراده شگفتی ها میآفریند. چه اونجا نمونه های توضیح داد البته که این مرد بزرگ رضوان الله علیه، البته شیخ بهایی هم شو عجوبه عالم بود که حالا اون با معرفت به اون علوم رسیده بود به حقیقت اراده، و بزرگان دیگر هست که حالا انشاءالله در وقتش توفیق شد از زندگی اونها استفاده بکنیم تا ببینیم عالم چیست، دانشمند چیست، و یک مشت افراد به اصطلاح مغرور رو به خورد ما میدهند از غرب، از شرق، از کشورهای بیگانه، از استشوار. هرچه ما به دانشمندان حقیقی خودمون آشنایی پیدا بکنیم تازه خواهیم فهمید که اصلا علم چیست و این که به ما پوز میدهند از استشبار اینها چیست. در هر حالا بگذرم از اینها که در این علمها بیشتر اراده دخالت دارد، البته آموزش میدهند در این علمها که این اراده را چجوری تقویت بکنه و چجوری تمرکز بده و چجوری ربط بده به اون عواملی که در اون مؤثر باشد از اون آثارش ظهور بکنه. مثلا اراده را چجوری به کار ببره، تقویت کنه، تمرکز بده مثلا در فلان جن، در نتیجه جن تحت اراده او باشد. اونگاه جن که یک موجود لطیف فعال خیلی قویی است، حالا در تصویر رادکش از او چه استفاده بکنه، چه شگفتی ها بیافریند. خب این نمیتونیم بگیم این شخص دیگه یک دارای فهم حقیقت اراده شد، یا از اراده تربیت علم دیگری رو روش و عناصر کار میکنه، اراده رو روی عناصر اونقدر روش آموزش میده کار میکنه تو عنصر میتونه این اراده دخالت بکنه، عنصر رو به عنصر دیگر تبدیل بکنه، اون وقت اسرار شگفت‌انگیز اون ظهور پیدا بکند. یا اراده رو در بعضی از قوای خود انسان، خود موجودات، یه چیز ساکن رو به راحتی متحرش بکند بدون که اسمش دستی بزنه. که یکی هم از خود روایات انشالله توفیق شد عرض بکنم، این خیلی خود این روایت هم اگه بتونم پیدا کنم، بله خیلی جالبه، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
وقد سئل عن اسم الله العظام، از حضرت درباره اسم اعظم صحبت شد. اسم اعظم که خیلی اگه کسی بهش دسترسی پیدا بکنه با اون اسم دیگه خیلی شگفتی ها می آفریند، خیلی چیزهایی که اصلا این علوم بشری دسترسی بهش ندارد و میتونه انجام بده. دیدن رو آب میتونه راه بره، نمیدونم یه خاک رو بتوند اصلا تغییر بده، مریض رو شفا، خیلی شگفتی ها. از حضرت درباره اسم اعظم سوال شد، حضرت فرمود کل اسم من اسماء الله، من اسماء الله اعظم. خب حالا چه اینطور شد؟ هر کدوم از اسما میخواد باشد، خب اینو استهزار داری که اسماء الهی در پدیده های عالم نقش مستقیم دارند. تمام این عالم که پهنه هستی به این صورت باز شده، هر حادثه‌ای، البته اقسام حادثه ها، انواع حوادث به اسمی از اسماء الهی در ارتباط است. هر رزقی که در عالم اتفاق میفته با اسم رازقه. هر علمی که کسی بتواند اون راه پیدا کنه با اسم عالمه، با اسم علم اللهه. هر خلقی که، هر حیاتی که، هر موتی که، هر شفایی که، هر حادثه‌ای، این اسماء الهی که علم بسیار علم مهمی که در محضر بزرگان اینجا آمده، اون وقت از حضرت وقتی این سوال شده اسم اعظم، حضرت فرمود هر تشتش اینها اسم اعظمه، منتها کی دستورش رو، دستور عملش رو میفرماید. فرق قلبک من کل ما سواه. خیلی مطلبه. فرق قلبک، یعنی ما میتونیم قایم آزمایش بکنیم خودمون، اون مرحله خیلی ابتداییش رو. یکی از بزرگوارها خیلی خورد غرورش به خاطر بعض استعدادهایش خیلی گاهی هم اظهار خواهی میکرد. در محضر یکی از اساتید تربیتیش قرار میگیره، یه دستورات مقدمات بنشی خورده آمادگی پیدا میکند از نظر پاکی نفس، مقدار مقدماتی، اون وقت آماده میشه که برایشون یک دستور خیلی خیلی مقدماتی اون بزرگوار بهش بده. فرموده بود که فلان یه 5 دقیقه یه خلوت بکن، یه چیزی رو انتخاب بکن، فقط متمرکز به اون باش. یعنی 5 دقیقه ذهنت رو به غیر از اون به هیچی نگذار بخش بشه، تمرکز فقط تو اون. این بزرگوار مدتها بود میگفت که من هر چه کردم که این 5 دقیقه ذهن رو متمرکز در یه چیزی بکنم، 2 دقیقه، 1 دقیقه، نیم ثانیه موفق شدم. بعد اصلا هر چه خب بعد حالش که به استاد بزرگوار میگه، استاد فرموده بود که فلانی ببین تو خودت رو قشنگ بشناس دیگه، ببین بگو من 5 دقیقه نمیتونم اراده کنم خودم را در یه نکته، در یه فضای دنج خلوت، هیچی هم نیست که ذهنی بر اون بر بکشه، در یه تاریکی حتی هیچی دیگه نمیبینم، نکاهیچی، این قوه ذهن رو توان ندارم 5 دقیقه یه نکته متمرکزش بکنم، چه ادعایی دارم چنین چنانم. اینو خودتون به خودت برگرد ببین چقدر ضعیفیم، چقدر ناتوانیم. از تمرکز یه 5 دقیقه خودم نمیتونم اینقدر شلولم. این تمرکزهایم که گاهی انسان معجزه میآفریند به خاطر سری ابزار بیرونیه. مثلا فرض فرمید یک شخص جاه طلبیه، عاشق جاه طلبیست، به عشق حرارت جاه طلبی اراده میکنه مثلا در فلان صنعت ممتاز بشه. این ربط نداره که من خیلی قویم در فلان صنعت ممتاز شدم، فوق‌العاده شدم. خب چرا فوق‌العاده شدید؟ برای آنچه تمام تمرکز وجود تو متمرکز به اون فن کردید و تقویت کردید. منتها به چی؟ به یک چیز عامل بیرونی. یه عامل بیرونی تو رو وادار کرد متمرکز شدید در فلان نکته و خاصیتش رفت بالا. این ربطی به اون تمرکز طبیعی بالاراده خود ندارد. خب این انسان همین جوره. گاهی شاید مثلا از 2 متری بترسه بپره، اما وقتی یه حیوان بهش حمله میکنه تمام قوای خود را متمرکز میکنه، تمام قوا در عضلات، ذهن، شعور، بینایی همه رو متمرکز یه نکته. ببینید در 5 متری پرید اصلا متوسم نشد. ببینید قواتون تمرکز دارد. خب یک وقت مثلا شخص حوصله نداره که پاشه یه لیوان آب بخوره، شعلا ویل و ویل شده، تمام اراده صفر شده. تا یه زلزله میخواد تکون بخوره، تا یه انفجار یه کپسولی از همسایه، آقا بین با چه قدرتی تمام وجودش پر از قدرت، عضلات، فکر، ابتکار عمل، آنچنان قدرت بالای بدسرم ورداشته، سیرم ورداشته، 20 کیلو پله ها رو چطور میره میاد چه کار میکنه. این گوایی که در تمرکز وجودش درش ایجاد شد اون به لحاظ عوامل بیرونی بوده، جبرن یک قدرتی تمرکزی در شرد. حضرت میفرماید خودت این کار رو بکن، فرق، فارغ کن، ببر از چی؟ من کل ما سوا، هر چه که غیر اون اسمه، مثل اسم رازق، مثلا اسم علم، هر اسمی، من کل ما سوا، هر چه که غیر اون اسمه، قلبت را، این قلب چه مرکز حرکات و گرایش ها و نفرت ها و کشش ها و همه تو اون مرکز هست، این رو متمرکز بکن. اون وقت چی؟ اگر تونستی چنین اراده ای رو در چنین تمرکزی به اون اسم متمرکز کنی، ودعه به ای اسمی شئت، حالا هر اسمی رو که میخواهی از اون اسم ودعه، خدا رو بخوان، از خدا بخواه با اون اسم، اون وقت ببین چه غوغا میشود. اون اسم که ارادت متمرکز در اون شد، ببین اسم چه کار میکنه، چه کارها میکنه. دست اول حضرت حالا یه حال اینها از باب مثال بود از این که بس استفاده از اراده بدین معنا نیست که انسان حقیقت اراده را شناخته است. برای شناخت اراده هیچ راهی از روش‌های علوم متعارف در دنیا، از روانشناسها و روحشناسها گرفته تا چنان‌ها، راهی ندارند. طبق روایات چه بعضی ها اشاره شد به لحاظ دیگه وقتی که نمیشد تمام آیات و مطالب استدلالات آورد، مگر از طریق معرفت نفس. یعنی انسان خودش از خودش باید معنا، مثلا فرض فرمایید یک نفر پهلوان سالمش به ادعای خودش یک دونه قرص نخورده تا حالا، سالم و سلامت همیشه سرحال. خب یه شخصی به خاطر برای ویروسی یه تب شدیدی گرفته که از شب تا صبح می سوزه توی این تب. حالا میخواد به اون پهلوانه بگه چه آقا من میخوام علمیش من پیدا کردم، این تب یعنی چی؟ میخوام به تو انتقال بدم. تو بسم الله چطور میخواد انتقال بده؟ قابل انتقال نیست که. میتونه صورتی از این تب رو، درد و رنج رو، از همه رو توضیح بده، یه مشابهاتی بیاره، مثالهایی، اما اونی که خودش با همه وجودش یافته، اون مخصوص خودشه و برای کس دومیست که از اون ویروس شب مثل او تو اون تب گرفتار بود. حالا وقتی بهش میگیتی اون یک کسی اصلا جبه ندیده، تو تلویزیون اینور اونور میبینه بله یه تقطوقی مثلا چیزی، یک بارم پشتش زبن نرفته، خب حالا مثلا میگه آما فهمیدم رزمندگان چه میکشند، شهدا چطور شد، فلان چی شد، اینی که تو اونجا بوده شب حمله، او با همه وجود یافته و او وقتی اسم اون میگن میدونه یعنی چی، چیزی که از خودش باید بیابه بره. یک کسی در یک جزیره ای برای اولین بار یه میوه رو دیده که خورده و مزهشون رو خودش چشیده، تمام میوه های عالم رو بیاره به دوستانش، به نزدیکانش، به خود جگرگوشه بچهش بخواد اون که خودش یافت، از خودش بیرون اومده، معنی یعنی چی؟ نمیتونه انتقال بده. این یه چیز که شخص باید بره تون ببینه مطلب چیه. در هر حال پس آشنایی به حقیقت این علوم مقدور نیست مگر از طریق معرفت نفس. خب حالا که بحث معرفت نفس هست، ما یک قسمتی از اون اراده رو که غالبا همه امون احساس میکنیم، از اون بخشی از اون اراده رو که روایات آمده از اون یک یاداوری بکنیم تا مقدمه اینها مقدمه باشه برای اون بحث های که انشاءالله در بحث صبر و اختیار آمده. حالا این جلسه هم نرسیدیم دیگه، سلسله بعد انشاءالله بلکه بتونیم. یکی از مثلا ابعاد یا مراتب ظهور بروزه، حتی ظهور نمیشه گفت، نمود مثلا اراده که انسان در خودش میتواند توسط پیدا بکنه، همون نیت هست. نیت یه چیز عجیبیست، انسان که لایه لایه هست، هر لایهش سیستم های خاص خودشو دارد که این لایه ها با وسائلی ابزاری به همدیگه اتصال پیدا کرده. ما قبل از این که در فضای جسم زندگی بکنیم، قبل از این در لایه نفس زندگی میکنیم، بعد از آن میاد به این جسم و از جسم بیرون ظهور پیدا میکنه. مثلا از باب یک مثالی که ما نشسته بودیم، خب یه وقت در عالم بعد نفسمون نیت یا بفرمایید نمودی از اراده این شد که من در رو ببندم، پاشم در رو ببندم. همون که نیت در اون عالم نفس اتفاق افتاد، این فعل تحقق پیدا کرد در اون عالم، البته یعنی در بسته شد. بعد از آن اون که اونجا اون فعل به وجود آمد، چون اونجا دیگه نه زمان این عالمه نه مکان این عالمه، جدای از اینها، تو اون عالم اول اون به وجود آمد، بعد اون سرازیر شد تا سیستم های شگفت‌انگیز خودش که دارد. این مراکز مغز اینها رو گرفت، حالا با اون سیستم های خاص خودشون. اون وقت مراکز سیستم های اعصاب زاری شد، منطقه اینا اینقدر سریعه، اینقدر سرعتش فوق‌العاده است که انگار از در لحظه این اتفاق میفته، انگار یه چیز اتفاق افتاده، در حالی که اینطور نیست. اینا به ترتیب داره روان و زاری میشه تا میرسه به عضلات ما و یه مرتبه این اجزا بلند شدن، میروم به سمت اون در، در رو میبندم. این که الان من بلند میشم در رو میبندم، قبل از این حالا یه لحظه هم حتی حساب بکنیم، قبل از این در عالم نفسم این فعل انجام گرفت و اون اومد زاری شد و اینجا ظهور پیدا کرد. یعنی اگر در عالم نفس اون نیت و اون نمود اراده پنجره رو میبسته و در رو نبسته بود، محال بود من به طرف در بروم، میرفتم طرف پنجره، چون من بیرون عضلات دست و پا کاره نیست که، این ظهور اونهاست، از اینجا داره انجام میگیره. میرفتم وال اون پنجره که اونجا اون پنجره بسته شده بود. و جالب اینه تو اونجا که بدون این زمان یک جا این فعل ظهور انجام شد، هر طور انجام شده همون ظهور میکنه. اگه قرار من به سرعت برم به سمت اون پنجره، این عضلاتم به سرعت داره میرم اونو ببنده. اگه اونجا قرار بود مثلا من از این طرف دیوار برم از این طرف خواهم برم. اگه قرار بود من اون پنجره رو آهسته ببندم، اینجا آهسته میبندم. اگه تو اون نفس من این پنجره به سرعت بسته شده، اونجا اگر با شتاب کوبیدم به پنجره، اینجا هر چه هست این اونی داره ظهور میکنه. این نیست که من تصادفی بلند شدم و اون داره بندم. منتها این اینقدر متحد این عالم ها، این لایه های من، که توجه به اون کلان انجام میگیره، این یه دقت عمیقی میخواهد که من این رو متوجه باشم که اول دارد در من اتفاق میفته، بعد این داره جاری بیرون میشه. حالا این مطلب رو پس بحث نیت یه بحث خیلی گسترده است. البته بنده باز به لحاظ زیر وقت جمع جور میکنم به استناد برخی از روایات این بخش عزم رو تمام بکنیم. مولا علیه السلام میفرماید النیتو اساس العمل. بس نیت این طور نیست ها، ما تو ذهنم مثلا میگیم یه نیت تو ذهنمه، نیت لایه از عالم نفسم که اونجا اراده با اون سیستم های خاص خودش که دارد فعلی رو صادر میکن، انجام میده. اون فعل با اون ویژگی های در عالم نفس که از سیستم های این عالم ماده نیست، در زمان و مکان و شرایط همه خاصی یک جا اونجا انجام گرفت و اون الان به صورت عمل به ظهور میفرماد. این عملش الان از صدار ظاهر میشه. الان میخواد نگاه کنی به سقف، اینجا نگاه سقف، این الان انجام نمیگیره، سرم تصادفی نیست که به سقف نگاه میکنه، این انجام چی میگیره؟ اول در اون نفس این انجام گرفت، این عمل اساسش اونه، منهای او همچون عمل از من صادر نخواهد شد. امام صادق علیه السلام فرماید لا عمل الا بنیت. اصلا لا عمل، ما در انسان اصلا عملی وجود نداره، چشمش بره صدا رو گوش فلان کار بکنه، غذا رو بخوره فلان کار اینطور بکند، بره 10 ساعت فلان کار رو میخنده جریه میکنه، هیچ اصلا عملی وجود نداره در وجود در این انسان الا بنیت. قبلن اون عمل در اون عالم نفس تحقق پیدا کرد، به وجود آمد بر دخالت اراده، با اراده و اونگاه این عمل ظهور پیدا کرد. امام صادق علیه السلام فرماید این خیلی دیگه مطلب افسوس شنمه دفن شدن تو اینا، بدید دست یک روانشناس غربی به خاطر شاید دولت رو فلج میکنه که داره به اصطلاح شاید به طرز نمیخوام اقراقی از این ور بودچه از اون ور بودچه از این ور دستگاه از این ور آزمایش تا ببینش این یه چیز خیلی بزرگیه، اما دست ما افتاده. میفرماید ما ضعف بدنون اما قویت علیه النیتو. الله اکبر. ما ضعف بدنون، هیچ بدنی ضعیف نیست، اما در خصوص آن چیزی که قویت علیه النیه، اراده ای یا بفرمایید نمودی از ارادش و نیت توضیح از شردیم، فعلی از ارادش در عالم نفسش اتفاق افتاد، تقویت بشه بر اون بدن، بدن دیگر یک حالا دیگه مثال‌ها فراوان هست، یه بگذرم از این مثال‌ها. هیچ اراده تقویت نمیشه بر یک بدنی، اون بدن هرچه ضعیف میخواد باشه اون بدن ضعیف رو به کار میکشه، اون رو به کار میکشد. و چه کار کشیدن؟ اینها رموزی است حضرت ما داده، اما استفاده شو داره دشمن میکنه از این ماده خام. چقدر روش یعنی چاخه بدن ضعیفه، حوصله نداره بهش فلان کار بکنن، اما اراده بهش دمیده شد. این اراده چیه؟ مولا علیه السلام میفرماید علا قدر نیت تکون من الله العطیه. این همون توفیق، توفیق که ارزین خدا توفیقت بده و موفقت بکنه. متاسفانه تو معنای درستی از این باز نشده، خیال میکنه چیز جبریست مثلا، خدا به فلانی توفیق داد این طوری کرد، من توفیق نمیده نمیتونم. اینجوری نیست، جبر نیست. حضرت میفرماد مطلب از چه قراره؟ علا قدر نیه تکونو من الله العطیه. هر شخص در اون بود قبل از این بود جسمی، عضلات و اعصاب و همه مراشدها قبل از اینها که کار زندگیش اونجا دار اول انجام میگیره، اون وضعیتش چه جوری هست، خداوند عطاهایش بر مناسبت اونه. ولذا مطلبی است حالا اینجا ترسم وارد بشیم دیگه نتونیم جمع و جور کنیم بحث توفیق رو، انشاءالله یه جلسه خاصی زاش برسیم مفصل بحثی میشود که اصلا رابطه توفیق با چگونگی وضعیت این درون نفسم که حضرت به صورت نیت این رو بیان میفرماید، اون هست که خدا عطایش رو با اون میکنه. لذا مثلا ما یه وقتی که فلان لات بی سر و پا یه وقت توفیق پیدا شد اصلا شهید شد، جبر نیست. ما به لحاظ ضعف علمیمون و عدم شناختمون از یک انسان و حقیقت انسان که او در اون بعد نفس باطنی خود چه صفاهایی داشته، چه قابلیت‌هایی داشته، در فضای ظهور و برود قرار نگرفته. یه بحث خیلی مفید شده باشه شاید جای خودش بگذاریم که اون مال اون ارتباط به اون معناست. فلانی بابا اهل نماز شب خام بود، تازه از جبران تمسخر میکنه، این ظاهر نماز شب نبود، درون اون بعد باطنی نفسش چه جندی اونجا بود که الان اونجا اون داره ظهور میکنه. توفیق عدم توفیق یه بحث خیلی لطیف که حضرت اینجا به صراحت میفرماید علا قدر نیت تکون من الله العطیه. امام باقر الاسلامی فرماید اذا علم الله تعالی حسن نیت من احد اکتنفه بالعصم، همین چه شخص در درون اون مرحله بعد نفس که از اونجا زاریم شوه بیرون، اگر اونجا حسن داشته باشه، نیتش جهتگیری ارادهش حسن باشد، خداوند او رو از گناه نگه می دارد، به عصمت می پوشاند. پس همه توجه باید در این مرحله از بحث می رد به اون بحث قبل از این بدنمون، این جسممون که اونجا یه تمرکزهای دقتهایی که لازم دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید نیت المؤمن خیر من عمله، خیلی مطلب، و نیت الکافر شر من عمله. بعد توضیح می فرماید و کل عامل یعمل علی نیته، خیلی صریح دیگر، کل عامل، ما هر زادیم کسی کاری ازش ظهور پیدا کرد، این نمود آن از چه قبل از این مرحله از ابعاد وجودیش در اون بعد لای قبلیش که بعد عالم نفس اوست، اونجا این انجام گرفته و اون هست که به عالم بیرون ظهور میکنه. کل عامل یعملو علا نیتهی. خب در این بخش هم از بحث مختصر توجهی و دقتی اگر داشته باشیم که خودمون چطور الان به این لباسم بخواهم خودم رو مقایسه بکنم، پوستم از لباسم به من نزدیکتره و چطور این پوست به من از این نزدیکتره، حس اعصابم از این پوست به من نزدیکتره، چطور این حس اعصابم به من نزدیکتر از پوستمه، این انعکاساتی که از نفسم بر مرکز اعصاب شروع به ارتباط برقرار میکنه اون برایم از این هیکل نزدیکتره، منتها توجه بهش. شما یک کودک رو ملاحظه بفرمایید، یک کودک مثل یک ساله، این توجه به هیکلش ندارد، توجه به اون لباسی داره که جذب اون شده، از بس که فکرش کوتاهه، درکش پایینه، توجه به قرمزی این کفش داره، مثلا به زوراب دارد، زوراب پوشیده ها، توجه شو ببینم قرمزی چقدر قشنگ اینجا، توجه به رنج مثلا این پیراهن دارد، مثلا رنج این پیراهن مثلا تو تنش چی نشسته، هی میخوان آینه دیگن بابا ببین چه الان برای خوش میاده، آینه سه میاندازون و همهش فقط به رنج و مدل اون پیراهن رو دارد، نمیتونه ببینه بابا قبل از اون لباس من این هیکل هم نسبت اون نزدیک داره، شور نمیتونه برسه، اینقدر پایین زد. خب تا یه خورده رشدش میره بالا، حال دنبال پشت آینه وای میسته، ها ببینم این لباس به بدن من، یه خورده فهمید که این نسبت به اون، یه خورده احساس میکنه، بعد یه خورده میره جلو میبینه قبل از این جسم حیثیت منه، این حیثیت من نمیتونم مثلا در بین مردم مثل فلان مترف در فلان مثلا فرانسه، در آمریکا، در انگلیس با یک مثلا پیراهن خیلی نازک بدن نمایه، نمیدونم با اون وضع عجیب و غریب بیام در بین مردم تو بازار تو خیابان برم، مثلا حیثیتم خیلی نزدیکتر از اون مدل چی باشد. ببینی هر سر رشد میره تا برسد به این چه ببیند من قبل از زندگی با این اعضا و وجود و بدن و هیکل و تمام اینها، اینا مثل یک پیراهنه، قبل از این منم دارم، من زندگی میکنم، اراده ام چه تصمیم میگیرم، چه اراده میکنم، این اراده مثل کدوم سمت کدوم جه. بس نیت یک زندگی است، نیت یک مراحل عظیمی از عالمه در نفس قبل از زندگی این عالمه، نه یه چیزی. خب این وقتی باز شد یه خورده دقت رفت بالا، علاوه با دستورات تربیت نفسی که مبانی محکم خودش رو دارد، اونگاه انشالله ادامه بحث باز بشود تا بحث اراده، بعد از اون بحث جبر اختیار و جبر و تفویض میتونه سؤالش حل بشود. ولی اینطور نیست که ما قبل از این مبادی، قبل از این مقدمات، قبل از شناخت خود اراده یعنی چی بخوام درباره اراده قضاوت بکنیم. فلذا این بحثی خیلی دقیق و تعیین کننده در مسائل عمده زندگی. دیگه چون وقت تمام شد، بنده قصد داشتم میخورد اینها رو بیشتر باشد انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.